ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادستان کل ونزوئلا از کشته شدن 68 تن در پی آتش‌سوزی در یک پاسگاه پلیس خبر داد. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل پس از 6 سال به کشورش پاکستان سفر کرد. و تلگرام میگوید قطع برق در سرور اروپاییش دلیل اختلال این شبکه است. دادستان کل ونزوئلا میگوید در پی آتش سوزی که با اغتشاش در یک پاسگاه پلیس آغاز شده بود تاکنون 68 تن کشته شدند. بنابر این گزارش بیشتر کشته شدگان از میان زندانیان هستند. برخی گزارش ها حاکی است که این آتش سوزی پس از آن آغاز شد که گروهی از زندانیان یکی از محافظان را به گروگان گرفتند و تشک‌های خود را به آتش کشیدند. این حادثه چهارشنبه شب در شهر والنسیا در ایالت کارابوبو در 160 کیلومتری غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آتش سوزی شب گذشته یکی از بدترین حوادث از این دست در ونزوئلا است. شرایط زندان‌های این کشور به شدت مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر قرار دارد. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران پس از 6 سال روز پنجشنبه وارد پاکستان شد. خانم یوسفزای که هم اکنون 20 سال دارد 6 سال پیش در پی حمله نیروهای طالبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با جراحاتی جدی در ناحیه سر برای درمان به بریتانیا منتقل شد. او در پی درمان به همراه خانواده‌اش در بریتانیا مستقر شد و به فعالیت در زمینه حق تحصیل دختران ادامه داد. این فعالیت ها به دریافت جایزه صلح نوبل در سال 2014 میلادی انجامید. ملاله یوسفزای قرار است تا هفته آینده در پاکستان با مقام های ارشد این کشور دیدار کند، اما درباره سفر او به دره سوات در ایالت خیبر پختونخوا خبری منتشر نشده است. به گفته مقام های پاکستانی چنین سفری احتیاج به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی دارد. پاول دوروف مدیر تلگرام میگوید قطع برق در سرور اروپایی دلیل اختلال در این شبکه است. آقای دوروف در حساب توییتر خود نوشته که تلگرام در حال تلاش برای رفع این مشکل است، اما این موضوع بستگی به این دارد که مرکز اطلاعات چه زمانی تجهیزات برق را به حالت عادی بازگرداند. از بامداد پنجشنبه کاربران تلگرام در اروپا و همچنین ایران از اختلال و عدم دسترسی به این شبکه پیام رسان خبر می‌دادند. مدیر تلگرام پیشتر گفته بود حدود 40 میلیون کاربر از این پیام رسان در ایران استفاده می کنند. علی صدر هاشمی نژاد مدیر ایرانی بانک پیلاتوس که به اتهام نقض تحریم های آمریکا به وسیله انتقال میلیون ها دلار به ایران در آمریکا بازداشت شد، در نخستین جلسه دادگاه اتهام های خود را رد کرد. جلسه تفهیم اتهام علی صدر هاشمی نژاد روز چهارشنبه در منهتن نیویورک به ریاست قاضی باربارا موزز برگزار شد. باربارا موزز با درخواست متهم ایرانی برای آزادی با قرار وثیقه مخالفت کرد. خانم موزس دلیل مخالفت خود را ثروت و روابط زیاد متهم در کشورهای دیگر اعلام کرد که احتمال خروج او را از آمریکا افزایش می‌دهد. علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله و مدیر بانک پیلاتوس در مالت به انتقال 115 میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا به ایران متهم شده است. همچنین بانک پیلاتوس درگیر یک کشمکش حقوقی با یک خبرنگار مالتی با نام دفنی کاروانا گالیزیا بود که در اکتبر گذشته به دنبال انفجار خودرویش کشته شد. این خبرنگار در گزارش‌هایش این بانک و علی صدر هاشمی نژاد را متهم به فساد سیاسی و پولشویی کرده بود. محمد بن سلطان ولیعهد عربستان بار دیگر خواهان سیاستی محکم در قبال ایران شد و نسبت به اتمی شدن جمهوری اسلامی هشدار داد. ولیعهد عربستان این تجدید هشدار را در گردهمایی مدیران، سردبیران و نویسندگان روزنامه سرشناس آمریکایی نیویورک تایمز عنوان کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان طی سخنانی در نیویورک بار دیگر نسبت به خطرهایی که از جانب حکومت ایران متوجه منطقه خاورمیانه است هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به دنبال سلاح اتمی است و با دستیابی به این سلاح برای خود سپری خواهد ساخت تا در پناه آن هر آنچه را که مایل است در منطقه انجام دهد. او گفت ما از هدف آنها آگاهیم. دولت ایران به دنبال سلاح اتمی است تا مطمئن شود که مورد حمله قرار نخواهد گرفت، چون در آن صورت از آن سلاح استفاده خواهد کرد. محمد بن سلمان که پیشتر مخالفت دولت خود با مفاد توافق اتمی برجام را اعلام کرده، بار دیگر توضیح داد که توافق در شکل کنونیش به تأخیر خواهد افکند، ولی موجب جلوگیری تهران از دستیابی به آن نخواهد شد. و افسود به تأخیر انداختن و دیدن اینکه حکومتگران ایران سرانجام سلاح هسته‌ای را فراهم می‌آورند به این معناست که شما منتظری است تا گلوله‌ای به مغز شما برسد، بنابراین باید دست به کار شد و از بروز چنین رویدادی جلوگیری کرد. بهروز بیات، کارشناس امور اتمی و مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی، میگوید که در صورت رفع کامل محدودیت هایی که در چارچوب توافق برجام اعمال شده، جمهوری اسلامی در بهترین حالت 2 تا 3 سال زمان برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز خواهد داشت.
به لحاظ تکنیکی اگر جمهوری اسلامی دستش باز باشه که هیچ نظارتی بر رفتارش نباشه، نسبتاً سریع من فکر میکنم در ابعاد چند سال، 1-2-3 ساله بتواند دست پیدا کنه، زیرا که سلاح هسته‌ای فقط این نیست که اورانیوم خنی شده داشته باشید، بلکه باید ساختن خود بمبم تکنولوژی پیچیده‌ای داره، بعد اینی که چگونه انتقالش بدید، اینا همه رو با هم که جمع بکنیم، من فکر میکنم حتی اگر رژیم ایران به اندازه که آزاد باشه که خنیسازی انجام بده، بازم چند سالی، 2-3 سالی اقلن، شاید هم حتی بیشتر، ولی در ابعاد چند ساله در بهترین حالت رژیم میتونه بمب بسازه.
انتقاد از توافق اتمی به چند کشور رقیب ایران در خاورمیانه محدود نیست، ولی عربستان سعودی در این زمینه از بدو امضای توافق در سال 2015 میلادی از انتقاد به عرصه مخالفت با توافق گام گذاشت و اکنون خود در پی دستیابی به انرژی هسته‌ای و خواستار کسب مجوز برای غنی‌سازی اورانیوم است. در مخالفت با شکل کنونی توافق اتمی، شاهزاده محمد بن سلمان در سفر به آمریکا مانند میزبان خود پرزیدنت دونالد ترامپ نه تنها خواستار اصلاح بند موسوم به بند غروب در توافق بوده، بلکه خواهان اعمال تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری کامل از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای شده است. ولیعهد عربستان در دیدار با مدیران، سردبیران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرده که از شرایط و وضعیت امروز باید خارج شد و شرایط و وضعیت تازه‌ای به وجود آورد. با این حال آقای بیات، کارشناس امور اتمی، معتقد است که توافق برجام در شکل کنونیش هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را تا مدت‌های مدید غیر ممکن می‌سازد.
ایران تا 15 سال نمی‌تواند بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم خنی شده نگه بدارد. تا 25 سال تمام منابع تولیدش، یعنی مثلا معادنش، تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و فراتر از اونم، در اثر اینکه ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته، از اون طریق هم راه ایران، در واقع همه راهاش به سمت نظام کردن برنامه هسته‌ایش بسته است. با حالات متعارف، در حالتی که در دنیای ما شدنیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، زیرا که به محض اینکه رژیم قصد چنین کاری رو بکند، از طرف غربی ها، از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وهله اول ناظر برنامه هسته ایرانن، این کشف خواهد شد و غرب امکان کافی خواهد داشت که ازش ممانعت به عمل آورد.
رسانه‌های آمریکا میگویند شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با استفاده از فرصت‌های دیدار با مقام‌های ذی‌نفوذ دولتی و غیر دولتی در آمریکا به خطرهای ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تأکید می‌کند و در همان حال می‌کوشد تا نظر آمریکاییان با نفوذ را به شرایط جدید در عربستان و ورود آنها به بازار این کشور جلب کند.
هفته موسیقی ملل نام یک حرکت فرهنگی هنری در شهر برلین است که هدف اصلی خود را بر ایجاد تفاهم و دوستی میان ملت‌ها از طریق موسیقی بنا کرده. معرفی موسیقی دستگاهی ایران و تلفیق آن بحث محوری برنامه این بار بود و در آن سه هنرمند ایرانی همراه با نوازندگانی از اسپانیا، ترکیه و جمهوری چک چند قطعه موسیقی تلفیقی اجرا کردند. درباره این هفته موسیقی و هنرمندانش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بخش کوتاهی از آهنگ بیا تا گل برافشانیم را شنیدید که در هفته موسیقی ملل در شهر برلین به وسیله سه نوازنده سازهای ایرانی اجرا شد. این هنرمندان با نامهای یلدا یزدانی، فرهنگ مشتاق و جواد سالخورده به ترتیب با سازهای تخصصی خود تار، کمانچه و تنبک میهمان این بار هفته موسیقی ملل بودند. ارائه موسیقی تلفیقی که ترکیب آمیزه ای از دو و یا چند فرهنگ موسیقایی است، یکی از هدفهای بنیادین هفته موسیقی ملل در شهر برلین است. یلدا یزدانی، یکی از سه هنرمند یاد شده، دانش آموخته رشته نوازندگی تار از دانشگاه آزاد تهران است و در حال حاضر سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام در دانشگاه شهر کلن است. خانم یزدانی درباره همکاری و اجرای چند قطعه با دو هنرمند دیگر، فرهنگ مشتاق و جواد سالخورده، در هفته موسیقی ملل اینطور به رادیو فردا گفته.
چون موزیسین‌های کشورهای مختلف شرکت کرده بودن، ما باید سعی می‌کردیم که خب نه تنها موزیکی ایرانی رو بتونیم اجرا بکنیم و نشون بدیم، همچنین یه راهی داشته باشیم که نوع موزیکی که اونا اجرا می‌کردن یه نوع ارتباط ایجاد بکنیم. ولی خوب هست که باعث شد که ما سه موزیسین ایرانی با هم فعالیتمون رو شروع بکنیم در برلین و این فعالیت ادامه دار خواهد بود و در برنامه‌های دیگه ما حتما با هم اجرا می‌کنیم، چون شروع خیلی قوی و خوبی بود در کنار هم.
و این برنامه در واقع در دو بخش اجرا شد، قطعاتی که شما همراه با دو هنرمند ایرانی دیگر اجرا کردین در شهر برلین چه بود؟
برنامه بله در دو بخش بود که بخش اول خب موسیقی ایرانی اجرا کردن، یعنی ما سه نفر، و بعد قسمت دوم هم نوازنده هایی که یکی از کشور چک بود و ترکیه و اسپانیا با ما همکار کردن که بیشتر به اصطلاح جم بود، یعنی برنامه از قبل تمرین نشده بود و اساس به مداه نوازی بود و خب این هم خب خیلی کار زیبایی شد بخاطر که برای هممون یه تجربه جدید بود.
یلدا یزدانی دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه کلن در حال حاضر با کمک و یاری چند نهاد فرهنگی آلمان سرگرم تدارک جشنواره‌ای با عنوان صدای زنان ایران در شهر برلین است. این هنرمند موسیقی نوروز سال پیش هم 11 خواننده زن از نواحی مختلف ایران با گروهشان را برای شرکت در جشنواره صدای زنان ایران به برلین دعوت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه پیام نوروزی نوبت میرسه به پیام نوروزی ایرج پزشکزاد، طنز پرداز و نویسنده ایرانی که به خاطر آفرینش رمان دایجان ناپلئون به این نام و شخصیتی به این نام به شهرت رسید. با هم بشنویم.
من از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود، در نتیجه همراه با شادباش نوروزی من پیشا پیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورا دور دست های مبارزشون رو میبوسم.